رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده بسیار عزیز و گرانقدر، کیوم مرسیاتو هستم و در مجله بامدادی امروز چهارشنبه 23 سپتامبر شما را از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت حالا در پایتخت 8 روز است.
سلام و روز بخیر شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم در مجله بامدادی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و امیدواریم روزی خوبی را آغاز کرده باشید و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم امروز توجه فرمایید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از رهبران اسرائیل و فلسطینیان خواست برای از سر گرفتن مذاکرات صلح خاورمیانه هر چه زودتر عمل کنند، که هدف از این مذاکرات رسیدن به سازش فراگیر و تأسیس کشوری مستقل فلسطین باشد. اوباما در این باره پس از ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان در حاشیه اجلاس مجمع کلی سازمان ملل در شهر نیویورک سخن گفت. باراک اوباما افزود که از هر دو طرف نزاع خواسته است تا برای ادامه بحث نمایندگان خود را هفته آینده به واشنگتن بفرستند.
انتظار می‌رود امروز امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کار 64 اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت به ساعت 3 بعد از ظهر سخنرانی کند. قبل از این سخنرانی وی با ریچارد هولبروک فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان و محمد عبدالغیث وزیر کارهای خارجه مصر ملاقات علیحده خواهد داشت. امام‌علی رحمان روز سه‌شنبه در یک همایش جهانی در مورد گرمایش کره زمین شرکت و دایر به موقع تاجیکستان در این زمینه سخن گفت.
و بانگیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد با ارزیابی خوشبینانه از همایش سران کشورهای جهان در مورد تغییر اقلیم گفت باور دارد که لحظه سرنوشت سازی سیاسی به سمت امضای عهدنامه بین المللی جهت مقابله با گرمایش کره زمین حرکت می کند. بانگیمون گفت هرچند در همایش بین المللی که در آن سران 100 کشور حضور داشتند رضایت عموم برای امضای عهدنامه حاصل نشد، اما کشورهای ثروتمند و در حال رشد برای امضای عهدنامه مذکور نزدیکتر شدند. انتظار می‌رود عهدنامه بین المللی نو برای مقابله با گرمایش کره زمین ماه دکبر در شهر کوپنهاگن امضا شود. روز سه‌شنبه آمریکا و چین دو بزرگترین آلوده کننده هوا وعده دادند که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اقدامات نو می‌اندیشند، اما در این زمینه وعده مشخصی ندادند.
قرار است امروز دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست مجمع کلی سازمان ملل با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شهر نیویورک دیدار و گفتگو کند. بعد از به سر قدرت رسیدن باراک اوباما در ماه ژانویه همین سال، این ملاقات سومی وی با دیمیتری مدودف خواهد بود. انتظار می‌رود دو طرف در مورد بحران هسته‌ای ایران از جمله مسئله اعمال دوره چهارم تحریمات بین المللی به ضد این کشور صحبت کنند. روسیه چند پیش اشاره کرده است که مخالف اعمال تحریمات نو به ضد ایران نیست، که با وجود طلب سازمان ملل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. کشورهای غربی می‌گویند که ایران می‌خواهد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بمب اتمی بسازد، چیزی که دولت ایران همواره رد کرده است.
وزارت امور خارجه آلمان گفت اگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنرانی امروزش در مجمع کلی سازمان ملل قتل عام یهودیان را رد کند، هیئت آلمان نمایشکارانه جلسه را ترک خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت کشورش می‌خواهد تا دیگر اعضای دیگری اتحادیه اروپا به آلمان پیروی نموده و موقع واحد خود را نمایش بدهند. هفته پیشتر از این محمود احمدی نژاد هولوکاست را دروغ و یک افسانه خواند. رد کردن قتل عام یهودیان در آلمان جنایت محسوب می شود، که این قتل عام در زمان جنگ جهانی دوم از طرف فاشیستان آلمانی صورت گرفته است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان هفته گذشته بیانیه های احمدی نژاد را محکوم کرد و او را یک بی‌آبرویی برای ایران خواند.
حکومت قرقیزستان گفت که انتقال نیروی برق در کشور ماه آینده بر اساس رجه صورت خواهد گرفت. الیاس داویدوف وزیر انرژی قرقیزستان گفته است از ماه آینده انتقال نیروی برق در سراسر کشورش با استثنای مکتب و بیمارستان ها از نیمه شب تا ساعت 5 صبح قطع می شود. رجه مخصوص انتقال نیروی برق تا بهار سال آینده ادامه خواهد کرد. قرقیزستان که مثل تاجیکستان صاحب ذخیره های عظیم انرژی آبی است، سال سوم است که مجبور می شود انتقال نیروی برق را در فصل زمستان محدود کند. منتقدان حکومت قرقیزستان میگویند فسادکاری و مدیریت نادرست حکومت در امر استفاده منابع انرژی اساساً سبب نارسایی نیروی برق در قرقیزستان می شود. شنونده عزیز و ارجمند، این بود مختصری خبرهای جهان و مربوط به تاجیکستان. برای دریافت خبرهای بیشتر و هم مطالب و گزارش‌های مربوط و وبسایت ما با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj مراجعه کنید و هم نظر و اندیشه های خود را دایر به برنامه‌های ما به ما بفرستید. We'll be right back.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از دوشنبه و پراگ میشنوید و پیش از آن که برویم دایر به موضوع های مهمی برنامه امروز صحبت کنیم، شنونده ارجمند باید بگم که هوای امروز در تاجیکستان یک هوای گرم و تفسان نیست. حالا چند لحظه پیشتر هوای ابری بود و هنوزم ابرها فضای تاجیکستان آسمان تاجیکستان را ترک نکردند و در بعضی از محله های دوشنبه گفته میشد باران میبارد. مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی میکنند که امروز در منطقه های کشور باران کوتاه مدت خواهد بارید و حرارت هوا در خوجند قرغان‌تپه از 28 تا 33 درجه، در دوشنبه تا 32 و در شهر خورغ مرکزی استان بدخشان تا 15 درجه گرم خواهد شد. و اکنون شنونده عزیز و ارجمند از شما دعوت میکنم به عنوان گزارش های امروزی برنامه توجه فرمایید که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
مهمانی بزرگترین در جهان و با شرکتی صدها رهبران جهان، مجمع کلی سازمان ملل به کار شروع کرد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از مهمانان و ناطقان این نشست.
کارشناسان تاجیک به بیانیه نرمتری ملا عمر رهبری طالبان با شبهه می نگرند.
و شرط مقامات محلی به زائران تاجیک.
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه به مناطق تاجیکستان و دیگر گوشه های جهان هم سر میزنیم، اما حالا ببینیم که در نیویورک چی میگذرد که این شهر نظر به گذشته ها امروز ها پر هیاهو و سیر غوغاتر است. این هفته در شهر نیویورک اجلاس 63 مجمع کلی سازمان ملل برگزار می شود که در آن رهبران و مقامات عالی رتبه کشورهای جهان جمع می آیند. به آخر خیر رهبران با استفاده از این منبری بلند به کشورهای رقیبشان به قول بد می گویند، بعضی دیگر از ناعدالتی های سیاست گذاران دنیا صحبت می کنند، بعضی دیگر هم از دورنمای سیاست های آینده خود می گویند. امروز چشم های زیاده به منبری مجمع کلی سازمان ملل خواهد بود، زیرا در آن سیاست مداران زیاده صحبت می کنند، از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همچنین سیاست مداران بحث برانگیز از قبیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و رهبری لیبیا معمر قذافی. حالا از همکارم در رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد می شنویم که در اجلاس امسال مجمع کلی سازمان ملل اساسا دایر به کدام موضوع ها صحبت خواهند کرد.
پرزیدنت آمریکا باراک اوباما نخستین بار از منبر مجمع عمومی سازمان ملل پیام خواهد داد. انتظار می رود وی روی رهبری و همکاری شمار زیاد کشورها تاکید خواهد کرد و خواهد گفت که پاسخ به تهدیدهای زمان معاصر محض در همکاری و همبستگی خواهد بود، نه در رفتار یک طرفه و خودخواهانه. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل سوزان رئیس می گوید منظور از تهدیدهای معاصر تروریسم، نسل کشی، خشونت های دست جمعانه، حمله های اینترنتی، فعالیت های هسته‌ای ایران و کره شمالی، بیماری های عفونی و شبکه جنایی بین المللی می باشند. رئیس میگوید آمریکا بر این است که امنیت آن به طور جدای ناپذیر به آسایش مردم در جایهای دیگر بستگی دارد. اسوسییتد پرس میگوید با احتمال زیاد سخنی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل با نظر داشت تغییر لحن در همگرایی جهانی و تلاش‌های دست دادن به جهان اسلام مورد استقبال قرار خواهد گرفت. سروزیر نوی ژاپن یوکیو هاتایاما نیز از چهره‌های نوی سازمان ملل خواهد بود و به تأسیس یک جامعه منطقه‌ای شبیه به اتحادیه اروپا در آسیا دعوت می‌کند. هاتایاما در حاشیه مجمع عمومی با رئیس جمهوری چین هو جینتاو ملاقات داشت و طبق اطلاع مقامات ژاپنی هر دو رهبر خواستار بهبود روابط شده اند. احتمال چنین بهبود حالا افسوده است، زیرا حزب دموکرات هاتایاما پس از 50 سال لیبرال ها را از سر قدرت دور کرد و بینش نوی را به وجود آورد. اوباما با هاتایاما ملاقات خواهد کرد و همچنین به طور غیر رسمی با رهبر لیبیا معمر قذافی که در 40 سال رهبریش بار اول به مجمع عمومی سفر کرده است. نماینده لیبیا علی عبدالسلام تریکی ریاست مجمع عمومی سازمان ملل را در دوش خواهد داشت. اوباما اینچنین با پرزیدنت های روسیه و چین دیمیتری مدویدی و هو جینتاو نیز ملاقات خواهد کرد. یک رهبری که انتظار نمی رود با اوباما ملاقات کند رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد است، هرچند هر دو به ضیافت دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون دعوت شده اند. دو سازمان حامی حقوق به مجمع عمومی فشار می آورند تا پژوهشگر مستقل را برای تحقیق نقض حقوق انسان در خشونت های پسا انتخاباتی ایران تعیین نماید. آنها طلب دارند باید با استفاده از حضور احمدی نژاد مسئله جوابگری برای این خشونت ها بررسی گردد. با ایران همچنین 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان سر کار خواهند داشت تا ملاقات 1 اکتبر با تهران را آماده کنند. همزمان با جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با شرکت سران کشورها چند نشست دیگر نیز جریان خواهد یافت. چنانچه روز پنجشنبه اوباما جلسه شورای امنیت در مسئله عدم گسترش سلاح هسته‌ای را رئیسی خواهد کرد و نمایندگان گروه جی 20 نشست اقتصادی خود را در شهر آمریکایی پیتسبورگ برگزار می‌کنند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان که نیز برای شرکت در مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده است، روز پنجشنبه با هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو خواهد داشت.
برای امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در نیویورک همزمان با شرکت در مجمع کلی سازمان ملل برنامه و ملاقات های زیادی داشته است. از جمله ملاقات با مقامات عالی رتبه بعضی از کشورهای کمک رسان به تاجیکستان و همچنین مقامات سازمان ملل نیز. لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی در شهر نیویورک که روز سه‌شنبه در مجمع کلی سازمان ملل هیئت تاجیکستان را با خود از این شهر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در رأس یک هیئت رسمی کشورش در شهر نیویورک به سر می‌برد. دیروز رهبری تاجیکستان در نشست سطح عالی کشورهای جهان بخشیده به تغییر اقلیم شرکت ورزید. این نشست که در آن بیش از 100 رهبری حکومت‌های عالم حضور داشتند، در مقر سازمان ملل متحد دایر گردید. گفته می‌شود هدف از این نشست به هم آوردن دیدگاه‌ها و تحریک دادن کشورها به اجرای تعهدات خود به منظور کاهش دادن میزان پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمشوی اقلیم است. نشست نیویورک آخرین چنین نشست بزرگ در پیشروی انجمن بین‌المللی است که باید ماه دکبر در کوپنهاگ دانیا پیمان‌های نو بین‌المللی مربوط به مسائل تغییر اقلیم و مقابله با گرمشوی جهانی را تصویب کند. دیروز از منبر سازمان ملل متحد درباره ضرورت اقدام بعدی در سمت کاهش دادن پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییر اقلیم رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، رهبر چین هو جینتاو، نخست وزیر ژاپن یوکیو هاتایاما، پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی و دیگران سخن گفتند. امامعلی رحمان در یکی از میزهای مدور نشست شرکت ورزیده موقع تاجیکستان را نیز مطرح کرد. در حاشیه نشست سطح عالی تغییر اقلیم، امامعلی رحمان دیروز با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به مسئله های سیاسی لیمپاسکو ملاقات انجام داد. امروز در نیویورک کار 64 اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌گردد و قرار است امامعلی رحمان ساعت 3 بعد از ظهر در آن سخنرانی کند. قبل از سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است وی با فرستاده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک و وزیر کارهای خارجه مصر محمد عبدالگیس و خوری‌های جداگانه یک به یک داشته باشد. امروز امامعلی رحمان در پذیرایی‌های دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون و رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما شرکت خواهد کرد. فردا رهبری تاجیکستان نیز با سران کشورهای جهان و وزرای کارهای خارجی و خوری‌های بسیار جانبه و دو جانبه خواهد داشت. همین طور ملاقات‌های وی با کاتب دولتی آمریکا هیلری کلینتون و امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل‌تای در نظر گرفته شده است. میگویی فردا 24 سپتامبر امامعلی رحمان نیویورک را ترک خواهد گفت. امامعلی رحمان را در سفرش به نیویورک وزیر کارهای خارجه همرخان ظریفی و مشاور دولتی پرزیدنت اوید به سیاست خارجی ارکین رحمت‌اللهیف همراهی میکنند. فرستاده ویژه تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیروجین اسلف و سفیر تاجیکستان در آمریکا عبدالجبار شیرینوف نیز به هیئت رسمی تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاملند. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
و ضمناً وبسایت سازمان ملل متحد خبر می‌دهد که امامعلی رحمان در نشست در حاشیه نشست سران کشورهای جهان در مورد تغییر اقلیم به استفاده منابع آبی در کشور تاکید کرده و گفته است که حکومت در این عرصه ثابت قدمانه به پیش قدم می‌زند، چون در آسیای مرکزی 70% نیروی برق از حساب نیروگاه‌های حاصل می‌شوند که با سوزش‌واری آلوده کننده هوا تولید می‌شود، اما در تاجیکستان منابع استفاده نشده آبی زیاد است و می‌توان از آن هم برای رشد کشورهای منطقه استفاده کرد. اما در جواب نماینده ازبکستان در سازمان ملل مراد اسکاروف همچنین دیگر باره از این منبر بلند گفته است که کشورش طرفداری تشخیص طرح نیروگاه راغون تاجیکستان و همچنین طرح نیروگاه قنبراتای قرغیزستان است و به گفته مراد اسکاروف این طرح ها باید تحت سرپرستی سازمان ملل تشخیص شوند تا به زیان بودن آنها برای کشورهای منطقه ثابت شود. و خوب شنونده ارجمند، در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان گزارش های داریم. خب با نظر داشتی تفاوتی زیادی ساعت با تاجیکستان سعی میکنیم تا دایر به سخنرانی رئیسی جمهوری تاجیکستان در مجمع کلی سازمان ملل هم گزارش داشته باشیم. اما حالا پس از یک آگاهی برمیگردیم به استودیوی دوشنبه به نزدی همکارم کیومرسی اتا که گزارش از تاجیکستان را تقدیم میکند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. مولا عمر رهبر جنبش طالبان افغانستان ضمن بیانیه‌ای به مناسبت ختم ماه شریف رمضان به تشریح سیاست‌های این گروه تندرو پرداخته و گفته است که خروج نظامیان خارجی از افغانستان همچنان مهمترین شرط بازگشت ثبات به این کشور است که 2 دهه باز در پنجه جنگ و مناقشه قرار دارد. در عین حال به گفته کارشناسان این پیام رهبر طالبان از همه اظهارات پیشین او فرق داشته است. اولا اینکه در این پیام مولا عمر لحنی آشتی‌جویانه دارد و امکان مذاکره با دولت را رد نمی کند. اما چرا این همه در حال صدا می دهد که طالبان نظر به گذشته قوی تر شدند؟ رحمت کریم دولت خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
تحلیلگران امور افغانستان که پیام مولا محمد عمر رهبری طالبان را مطالعه دارند می گویند این پیام با لحن نرمتر از هر پیام دیگری مولا عمر بوده، با وجوده که همچنان از موقع قدرت انشا شده است، ولی برای اولین بار تاکید کرده است که برای قیام یک نظام اسلامی که مطابق خواسته های ملت مسلمان بوده باشد همه راه های حل را باقی گذاشته ایم. این را تحلیلگران نوع میلی زمینی طالبان برای مذاکره می پندارند، حرفی که قبلا گفته نشده بود. مولا عمر گفته است که طالبان با حسن نیت همجواری به همسایه ها نگاه می کنند و کشورهای همسایه نباید نگران نفوذ طالبان باشند. اما این در حالی است که موقع طالبان در شمال افغانستان ظرف چند ماه اخیر تقویت شده است و اخیراً مشق‌های نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در تاجیکستان دایر شد که روایت آن احتمال ورود طالبان از شمال افغانستان و مقابله با آنها بود. تأکید رهبری طالبان به مسئله حسن همجواری با کشورهای همسایه را برخی کارشناسان افغان نوع پاسخ به این نگرانی کشورهای عضو پیمان امنیتی دسته جمعی در برگزاری همین مشق‌ها عنوان کردند. بیشتر از این فرمانده ستاد ارتش تاجیکستان راویل نادیروف همچنین تاکید کرد که در واقع رخنه عنصرهای طالبان به داخل خاک تاجیکستان احتمال دارد.
Разрозненные группы этих группировок могут попытаться пересечь линию государственной границы Таджикистана.
این هم در حالی که طالبان در بیانیه‌های قبلی خود به کشورهای همسایه و خاصه تاجیکستان عمدتاً هشدار می‌دادند. اما چرا اکنون این نوبت مولا محمد عمر می‌خواهد به کشورهای نگران فراسوی آمو به جای هشدار اطمینان بدهد؟ اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان این را نوع سیاستی تاکتیکی طالبان می داند.
نظامین شدت وضعیت داخلی افغانستان استفاده برده، یعنی تو اندازه توجه همون کشور رهبران بعضی کشورهای منطقه را که البته تو اندازه اونها نسبت واقعهای افغانستان یکی به طور خیر خواهانه گویم یا کم تون نظر میکنند جلب نمودن است. با همین مقصد اظهار داده است.
در همین حال برخی مقامات تاجیک نیست که نمیخواهند نامشان برده شود، این بیانیه را در واقع نوع تغییر در سیاستگذاری طالبان میدونند. اما میگویند چنین بیانیه های نمیتواند باعث کاهش یا افزایش نگرانی های امنیتی کشورهای فراسوی آمو شود، چون طالبان یک ایدئولوژی ثابت و تعلیمات آشکار داشتند که نمیتوانند با آسانی از آن صرف نظر کنند. ولی جمع دیگر کارشناسان این امکان را نیز بعید نمیدانند که در واقع رهبری طالبان و یا شخصیت های در هیئت رهبری آنها احتمالاً به این نتیجه رسیده باشند که برخی واقعیت ها را درک نموده و تجدید نظر کنند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید اگر حتی این نظری واقعی مولا عمر باشد، برای دراز مدت کار کارآمد واقع نخواهد شد، زیرا از یک سو مداخله خارجی ها در سیاست طالبان و از سوی دیگر به صحنه آمدن طالبان نو می تواند جایگاه نسل بزرگتر از آنها را تنگتر کند و تناسب قواها را تغییر دهد. آقای بیگ محمد می گوید
این آرامسازی ملا عمر می تواند برای دوره کوتاه مدت قابل پذیرش باشد. در بلند مدت نقش واقعی در برابر بحث ثبات و امنیت در منطقه اسیای مرکزی نخواهد داشت. زیرا طالبان به عنوان نیروهای منحصر به فرد در آسیای مرکزی در راستای ایجاد چالش نمی تواند در این بازی های ژئوپلیتیکی صرف نظر بشود.
این در حال است که قاسم شاه اسکندروف رئیس مرکز مطالعه نزاهای منطقه‌ای تاجیکستان میگوید بنا به برآوردهای او اگر رهبری طالبان حتی خواسته باشد هم نمیتواند اطمینان امنیت به همسایه‌های شمالی خود را بدهد، زیرا نیروهای فراافغانی که در هیئت طالبان هستند هدف نهایی آنها کشورهای این سوی آمو است. آقای اسکندروف میگوید در هیئت طالبان فعلا نیروهای حرکت اسلامی ازبکستان، گروههای چچن، گروههای چینی، قزاق و قرغزها و از جمله تاجیکان نیز هستند که آنها تنها برای کمک به طالبان به افغانستان نرفتند، بلکه نهایت هدفشان کشورهای خودشان است. قاسم شاه اسکندروف افغانستان و همین طور جامعه بین المللی پشتیبان حکومت افغانستان را در برابر یک دوراهه میبیند. او میگوید
دوراهه میمونه، یا که با اونها باید مبارزه قطعی برد، با اونها بازی دوگانه را باید که خاتمه گذاشت و با نیروهایی که بسیار رادیکالی هستند و در اطراف خود گروه های رادیکالی کشورهای همسایه را پناه دادن و با اونها همکار میکنن، با القاعده همکار میکنن و غیره، باید با اونها مبارزه کرد. دیگر چاره نیست یا که طالبان میان افغانستان مسلط میشن در تمام منطقه.
ولی مسئله دیگر هم این است که خود حکومت افغانستان از 5 ماه به این سو بیشترین توجه خود را برای برگزاری انتخابات و امنیت آن مشغول داشته است. کشورهای غربی نیز که نیروی نظامی در افغانستان دارند انتظار نتیجه های همین انتخاباتند. اگرچند اختلافات در نوحه برگزاری عملیات های نظامی میان این نیروها با گفته برخی تحلیلگران یک سبب دیگری افزایش نفوذ طالبان شده است. از سوی دیگر بحث افزایش نیروهای کمک امنیتی بین المللی در افغانستان در میان است و این خوشبینی نیز وجود دارد که با فروکش کردن بحث انتخابات، افزایش احتمالی نیروها و شروع به کار حکومت نو شاید اوضاع امنیتی و مبارزه با طالبان نیز بهبود یابد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارزیابی احتیاط کورونا کارشناسان تاجیک از نامه ملا عمر رهبر جنبش طالبان که بعد از بیدادگری های چند ساله در افغانستان در سال 2001 آن را با رهبری آمریکا از سر قدرت دور کرده بودند. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش می شود و من کیوم مرسیاتو با همراهی همکارم طاهری سفر شما را در این برنامه همراهی میکنیم.
و ساعت هم در شهر دوشنبه 8:22 دقیقه، در شهر پراگ 5:22 دقیقه بامداد است و فکر می کنم بعضی از شنونده های ما شاید به جای شتاب دارند. از این خاطر حالا بار دیگر سرخطی خبرهای مهم را یادآور می شویم، یک ترانه می شنویم و سپس با گزارش های دیگر برمیگردیم و در مجله بامدادی در خدمت شما هستیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از رهبران اسرائیل و فلسطین خواست برای از سر گرفتن مذاکرات صلح هر چه زودتر اقدام کنند.
رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش سران کشورهای دنیا در مورد تغییر اقلیم شرکت کرد.
دبیر کلی سازمان ملل از نتایج همایش سران کشورهای جهان در مورد تغییر اقلیم خوشبین است.
آلمان از محمود احمدی نژاد خواست که بیانیه های بحث برانگیزش را در سازمان ملل تکرار نکند.
قرقیزستان از ماه آینده نیروی برق را بر اساس رژه محدود انتقال خواهد داد.
هم دوخت، اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. خورشیدش دمید به دلهامون، مهتاب نور رسید به شبهامون، هرچه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما بود، تو باغ سرسبز دلا بود، گلبانگ نغمه و نوا بود، زندگی پر از صفا بود. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. شبم با عشق تنور در سوز و تبم، ای در دل من عشق ابدی، جان بودی و هم جانان شدی. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در روز چهارشنبه 23 سپتامبر و من کیوم مرسیاتو از استودیوی آزادی در شهر دوشنبه و همکارم طاهری سفر از استودیوی آزادی در پراگ در خدمت شما شنونده های بسیار عزیز هستیم و حالا همراه نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
شرطی مقاماتی رسمی به زائران تاجیک، تقدیم چراغ‌های کم مصرف و مردمی کم بضاعت.
در تاجیکستان روزی رودکی اساسگذار ادبیات کلاسیک فارس تاجیک را تجلیل کردند.
و آلمانی ده ها کشور سرنوشت زبان‌های در حال نابودی را در بدخشان تاجیکستان بررسی می‌کنند. در ولایت بدخشان تاجیکستان که یک نو آثارخانه زبانهای قدیمی ساخته است، فردا زبانشناسان ده ها کشور دنیا جمع آمده و سرنوشت زبانهایی را بررسی میکنند که بعد از هزار سالها و غنی کردن فرهنگ جهانی با ادبیات خود حالا رو به نابودی آوردند. ظاهرا بدخشان هم برای آن محلی برگزاری چنین کنفرانسی بزرگ انتخاب شده است که در آن اهالی بیشتر از 200 هزار نفری با چند زبان با هم مکالمه می کنند. میرزا جلال شاه جمال دایر به این کنفرانس و همچنین مشکلات رشد زبان‌های محلی بدخشان گزارش می دهد و می گوید در بدخشان افغانستان بعضی از زبان‌های محلی دیگر از بین رفتند.
از 24 تا 26 سپتامبر در خوراق مویش تحت عنوان زبان‌های تحت تهدید از بین روی قرار داشته و تاریخ برگزار می شود. سردار بخش خوراقی پژوهشگاه علوم انسانی اکادمی علوم کشور شادخان یوسف بیکوف زور داشت که در این امایش علمان از 24 ممالک مختلف دنیا شرکت ورزیده، اوید به تحولات و اولت موثر زبان‌های خرد بیرسمال خط و راه حفاظت آنها تبادل افکار می کنند.
در کار کنفرانس در برابر آلمان متخصصان زبانشناسان ورزیده تاجیک، زیاده از 30 نفر آلمان از کشورهای خارج دور و نزدیک، از روسیه، استرالیا، افغانستان، بریتانیا کبیر، برونی، بوتان، آلمان، مالایزیا، نیدرلند، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و ازبکستان شرکت ورزیده، اوید به مسئله های معاصر زبان شناسی محروزه می کنند.
شادخان یوسف بیکو وزار داشت که با فهرست زبانهای خوردی تحت تعدید از بنروی قرار داشته دنیا چهار زبان گفتگویی در تاجیکستان نیز شامل شدند و بیان داشت پژوهشگران از نو زبان و گویش رایج در بین مردم محلات بدخشان سه تای این زبان ها یزگلامی، رنی و یشکوشمی، روشوروی و همچنین زبان اغنابی را میرنده ارزیابی نمودند. شادخان یوسف بیکوف گفت
در بدخشان در برابر جمهوری داغستان در قلمرو سابق اتحاد شوروی دومین منطقه هست که زبانهای زیاد بیخط دارد، از جمله زبانهای شغنانی، روشانی، برتنگی، روشوروی، یزگلومی، سرقلی، اشکوشمی و خونی و چند زبان دیگر قوم زبان های پومیری در قلمرو افغانستان، پاکستان، هندوستان و چین. زیاده از نو زبان و گویش ها وجود دارند و از این گویش ها و زبان ها زبان روشوروی، زبان یزگلومی و زبان اشکوشمی و زبان یغنابی با کتاب سرخ زبان های مورد تعدید نیشوی قرار یافته داخل شدند.
دکتری علوم فلولوژی لالو دولتبیکوف صاحب رسم الخط نبودن زبان های خرد را عامل اساسی تعدید با نام شمارد و تعلیف الفبا، استفاده آزادانه این زبان ها در مطبوعات محلی و تعلیمشان در صنف های ابتدایی مکاتب را شرط اساسی حفاظت این زبان های نادر می شمارد. به گفته محقق، اما گرچند قانون زبان حفاظت و استفاده آزادانه زبان های پامیری را کفالت می دهد، در برخی از موارد نحوه مقامات به محدود کردن زبان های محلی نگرانیده شده است.
مانع همین است که مثلا در مجلس ها گپ زدن قطعاً ممنوع است. من چه تکرار کرده بودم، در تلویزیون با این زبان البته گپ زدن ممنوع است. این زبان فقط زبان خانوادگی است. خب گازیته وجود ندارد که مثلا این زبان رو گسترش دهد.
شاعر لالجوبای میرزا حسن نگران است که از تاثیر جوانی شوی و فرهنگوی بزرگتر روی به نابودی نهادن زبان های خرد تو رفت به یک روند معمولی تبدیل می شود. به گفته شاعر، چندی قبل در قطار گروه محققان در جریان سفر خدمتی در ولسوالی اشکوشم افغانستان به این واقعیت دچار آمدند که ساکنان یک دیه انوز چند سال قبل رنی زبان و یا اشکوشمی زبان الان کلا به زبان دری گفتگو می کنند. لالجوبای میرزا حسن افزود،
اولین که جوی بسیار واژه ها، کلمه و عبارات خودی رو کلمه و عبارات زبان های دیگر علاقه گرفتند.
اما با گفته ساکن دیعه رنی نویش کوشم گلشم مولویو، مشکلات زبان رنی فقط این است که تعداد کم مردم با آن گپ میزنند، ولی شاعران با این زبان ایجاد میکنند و حافظان سرود میخونند.
نویش کوشم همگی 435 نفر عالی با همی زبان گپ زده ایستاده. بغیر از دهی رن در دهی سنجین هم نیز در همین زبان گپ می زنن. از شعر به همین زبان ایجاد می شود. در تویا می خونن یمشه تا که قد بلند و لفچای خالی کن، یمشه تا که قد بلند و لفچای خالی کن، یم شیرین در یوز نکفن گل تر خنم یا بل بل.
امایش علمی با ابتکار اکادمی علوم جمهوری و بنیاد بین‌المللی حفاظت زبان‌هایی که خطر از بنروی به آنها تهدید می‌کند برگزار می‌شود. میرزا جلال شجاع‌مول، رادیو آزادی، خورو.
بدخشان تاجیکستان میزبانی کنفرانس بزرگ بین‌المللی در مورد زبان‌های در حال نابودی و مشکلات رشد زبان‌های کوچک دنیا که حالا با آنها تعداد کمی صحبت می‌کنند. شنونده ارجمند، گزارش بعدی برنامه هم فرهنگیست و از تاجیکستان که آن را بعد از یک آگهی کوتاه همکاری عزیزم که مرسیتو از شهر دوشنبه تقدیم میکند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما. روز 22 سپتامبر در تاجیکستان روزی رودکی بود و به این مناسبت در شهر دوشنبه و شهر و نواحی دیگر کشور با شرکت مقامات رسمی و هم فرهنگیان تاجیک محافل گوناگون برگزار شد. امام علی رحمان ضمن یک پیام ویژه به این مناسبت روزی رودکی را عامل تحکیم استقلال این کشور و گسترش روند خودشناسی و خودآگاهی ملت تاجیک ارزیابی کرده است. این هم در حالی که شرکت کنندگان یک همایش به مناسبت بزرگداشت روزی رودکی در شهر دوشنبه از پایین بودن شناخت رودکی در میان جوانان و نوروزان ابراز نگرانی کردند. برای تایید این سخنان خورشید هندم همکار ما در دوشنبه نیز در یکی از خیابان‌ها از چند دانشجو پرسیده است که خود رودکی کیست.
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تارختر از فراق دوستانی پرهنر.
دانشجوی کورس یکمی دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان شهر دیدار، فاکولته تاریخ کشورشناس.
امروز کدام بود و چی عید است؟
روزی استاد عبدالله رودکی، یعنی شاعر کلاسیکی معاصر فارس تاجیک، که آن را ما امروز جشن میگیریم.
رودکی کی تولد شده؟
رودکی سال 1858 در بخارا تولد شده است.
خب از رودکی یک شعر میدونی؟ یک پارچه شعری؟
در این حال نه حاضر، در این فکر نیستم حاضر.
محمدی فزیز خوانده صنف گیمنازیه دهی ا.
رودکی کی تولد شده است؟ در کجا؟
نمیدونم.
از رودکی یک شعر میدونی؟
نمیدونم.
امروز چی روز است و چی جشن؟
جشن عید نوروز.
امروز 22 سپتامبر چگونه روز؟
ایدی هم ایدی زمان نه 22 نمیدونم.
دانشجوی تکنیکی تاجیکستان مناسب شوی فرزان.
امروز چگونه روز است؟ اصلا چی عید است؟ 22 سپتامبر.
نمیدونم.
رودکی رو میشناسی؟
ها.
اصلا کی است رودکی؟
رودکی شاعر.
به غیر از شاعر با چی عنوان دارد؟
عنوان قهرمانی.
نمیدونم. اون شعر از رودکی میدونی؟
نه. دانشجوی کورس دوم فاکولته تیک نظام و تکنولوژی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام محمد اسمی.
سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیکی است.
نمیدونم.
شما رودکی را میشناسید؟ کی است رودکی؟
شاعر، دراماتور.
صحبت سری راهی ما با برخی از جوانان در شهر دوشنبه را شنیدید که آنها از روز رودکی و شرح حال و آثار این شاعر سرشناس شناخت کاملی ندارند. این در حالی است که ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک بوده و سال 2008 در تاجیکستان از 1150مین سالروز این ابرمرد فرهنگ و ادب به طور رسمی جشن گرفته شد. افزون بر این، فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره اعلام شدن 22 سپتامبر به عنوان روز رودکی هنوز ماه می سال 2002 انتشار یافته بود. نوید شاعری تاجیک بر این نظر است که پیامدهای جنگ داخلی و بسر و سامانی در نظام تعلیم در مدارس و دانشگاه ها در شناخت رودکی به نسل جوان اثر گذاشته است.
اولا اینکه ما نیز در مدت 70 چند سال بیشتری که در زیر حکومت و به اصطلاح دیگر سلطه شوروی سابق زندگی داشتیم، البته یک شناس اجمالی بسیار مختصر و بسیار ناقصی از این بزرگان خود داشتیم و در مکتب ما نیز اینا تعلیم و تدریس میشدن. اصل ابو عبدالله رودکی نه به اون حدیث که باید شناخته شود. خشل جامعه ما که در زمان استقلال به سر میبرد، خوب از جهت اینکه نارامه های داخلی سر اونها تاثیر گذاشته بود و جامعه در حالتی به اصطلاح گذریش از یک ساخت و ساخت دیگر قرار دارد، توجه بیشتر مردم جانب ادبیات و فرهنگ کمتر صورت بگیرد.
این در حالی است که به اعتقاد قربان واسط دانشمند تاجیک به عنوان روز رودکی اعلام شدن 22 سپتامبر عامل گسترش خودشناسی ملی و بالا بردن معرفت فرهنگی جوانان و نورسان در باره زبان و ادبی بزرگ تاجیک به خصوص پدر شعری فارسی خواهد بود.
اصلا برای یک ملت ملت ساختن و دولت ساختن شما ملت آگاه بیدار دل و خودشناس لازم است. انا برای همین فرمان رئیس جمهور به همین خاطر باشد که روز رودکی خانی رودکی شناسی اعلان شده است. اصلا وقتی که درباره خودشناسی سخن میگوییم، دو مجسمه بسیار بزرگ پیش روی ما می آید. یکی دولت ساز عصر ده اسماعیل سامانی، دیگری معنویات گستری همین است حضرت رودکی.
با این هم برخی از صاحب نظران بر این نظرند که تاریخ خاصی را برای بزرگداشت چهره های فرهنگ و ادب تاجیک اعلام کردن دولت تاجیکستان پیروی به ایران است، زیرا در تقویم ایران روزهای خاصی برای بزرگداشت سرآمدان فرهنگ و ادب فارسی نظیر حافظ، سعدی، عمر خیام و غیره وجود دارد و تا اولهای دهه 2000 رایزنی فرهنگی ایران در تاجیکستان چنین جشنهای را با شرکت دانشمندان تاجیک و ایرانی در شهر دوشنبه تجلیل میکرد. اما کمال نصرالله معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان این ادعا را رد میکند.
و کلی نادرست است، زیرا که اصلا روزی رودکی در دوره شوروی تشکیل شده بود، در نزد اینستیتوت زبان و ادبیات یک کنفرانس همه ساله تشکیل میشد، یعنی که این هنوز در اون زمان ها بود.
با این ترتیب در مدتی چند سال اخیر در تاجیکستان با برگزاری کنفرانس ها و صحبت های میزی گیرد و ملاقات با اهل فرهنگ و ادب از روزی رودکی جشن گرفته می شود. مسئولان فرهنگی تاجیکستان نیز چون این تدابیر را شرایط برای بالا بردن جایگاه رودکی در میان جامعه و بخصوص شناخت بیشتری نسل جوان با آثار رودکی تلقی میکنند. اما نوید شاعری تاجیک میگوید تنها محدود شدن به چنین برنامه های خشک و خالی جایگاه رودکی را بالا نخواهد برد، بلکه بهتر است تا محفل های رودکی خانی در تمام مؤسسه های تعلیمی کشور از باغچه های بچگانه تا دانشگاه ها رایج گردد. زیرا به تاکید جناب نوید با وجود اعلام کردن سال بزرگداشت ابوعبدالله رودکی شناخت قافله سالار شعر فارسی به صورت قبلی باقی مانده است. در سال گرامی داشت 1150 ساروز رودکی در مرکز شهر دوشنبه باغ به نام استاد رودکی بنیاد شد که مورد توجه جوانان قرار گرفته است. اما طوری به نظر می رسد زیارت جوانان از باغ استاد و سیر و گشت آنها در گلزارهای آن با ایجادات ابوعبدالله رودکی زیاد ارتباط ندارد.
تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز، مردمانی بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان، گیرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بینگاشتند، دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه بد بر تنی تو جوشن است.
خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل روزی رودکی در تاجیکستان بود و شنونده عزیز و ارجمند با این گزارش از دقیقه 40 برنامه رسیدیم. از این خاطر در این فرصت برنامه بار دیگر نگاهی می اندازیم به عنوان خبرهای مهم.
رئیس جمهوری آمریکا از رهبران اسرائیل و فلسطین خواست برای اثر گرفتن مذاکرات صلح هر چیز زودتر اقدام کنند.
رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش سران کشورهای دنیا در مورد تغییر اقلیم شرکت کرد.
دبیر کلی سازمان ملل از نتایج همایش سران کشورهای جهان در مورد تغییر اقلیم خوشبین است.
آلمان از محمود احمدی نژاد خواست که بیانیه‌های بحث برانگیزش را در سازمان ملل تکرار نکند.
قرقیزستان از ماه آینده نیروی برق را بر اساس رجه محدود انتقال می‌دهد.
الو ای بهتر از دنیا، به چشمانی تو می‌ترسم، من می‌ترسم ز کفن ما، ز چشمانی تو می‌ترسم، اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها ز چشمانی تو می‌ترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا، زی چشمانی تو میترسم، چه سودای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا، زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کفم ما، زی چشمانی تو میترسم.
چشمی تو میترسم که روزی سرد خواهد شد.
جهانی تو میترسم، اگر پرسد مرا زاهی و یا از محشری فردا، زی چشمانی تو میترسم. چون این میگویم و اما با یاد چشمهای تو، دلم گم میزند آیا زی چشمانی تو میترسم.
الهی بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم، میترسم میترسم.
الهی بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود، کی از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا نگاهی به مطبوعات خارجی که دایر به تاجیکستان چی گفته و چی نوشتند. پایگاه اینترنتی politkom.ru موضوع انتخابات پارلمانی تاجیکستان را که ماه فوریه سال آینده برگزار میشد مورد بحث قرار داده است. این پایگاه اینترنتی با تکیه به منابع خود در کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید بحران مالی به انتخابات نیز به تاثیر بودن نمیتواند، در حالی که به نوشته این صفحه مبلغ تخصیص داده حکومت برای کاری حوزه های انتخاباتی در منطقه ها ناکافی بوده است. در بندهای دیگر این مطلب politkom.ru نوشته است در پلته پایانی پارلمان تاجیکستان تنها 3 حزب سیاسی نماینده های خود را دارد و 5 حزب دیگر به دلیل بحران های داخلی خود نتوانستند کرسی های پارلمان را صاحب شوند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که این حزب در انتخابات پارلمانی سال 2005 دو جای گرفته بود گفته است در انتخابات سال 2010 نیت دارند حداقل 5 کرسی پارلمان را صاحب شوند، در حالی که به گفته او برای تاثیرگذاری به هنگام قبول قانون ها کمش به 20 کرسی احتیاج دارند.
و سامانه اینترنتی تلویزیونی میر نوشته است که تنها در تقریبا 10 سال گذشته اهالی تاجیکستان 14% افزایش پیدا کرده است و کارشناسان گفتند که بحران دموگرافی با این وجود به تاجیکستان تهدید نمی‌کند. طبق برنامه دولتی برای تولید تولد فرزندی نخستین اویلا به حساب 3 عدد اقل معاش به مادران کمک پولی داده می شود، اما به هنگام تولد فرزندی سوم به آن 1 عدد اقل معاش کمک پولی می دادند. سامانه تلویزیونی میر گفته است دولت برای آیله های فرزند سیر فرزند در تاجیکستان نه تنها کمک مالی می کند، بلکه برای آنها در رابطه با پرداختی حقی کمونالی نیز امتیاز می دهد. همچنین زنانی که از 5 یا بیشتر از آن فرزند دارند می توانند هرچی زودتر به نفقه برایند.
پایگاه اینترنتی یورازیا نقطه نت باشد مطلبی را درباره زندگی ساکنان بدخشان چوب کرده است و آنچنین سرلوحه دارد که بدخشان کوهی از تاجیکستان جدا می شود. دیوید تریلینگ محرر بخش آسیای مرکزی صفحه یورازیا نقطه نت نوشته است بدخشان بوریده که ساکنانش با زبانی به خود خاص صحبت میکنند و مذهبی آنها از مذهبی ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان هم فرق دارد، مدت است با کمک های حکومت مرکزی نگاه نکرده احتیاجاتشان را با تلاش های خود برآورده می سازند. پامیری ها طوری که ساکنان بدخشان را چنین نام میبرند طبق نوشته یورازینت دو دست در بغل از مشکل اقتصادی شکوه نکرده، برعکس در این منطقه کوهی شبکه‌های مختلف کشاورزی را در اساس پرینسیپ‌های دموکراسی سازمان دادند که به دردهای اقتصادی ساکنانش درمان می‌شود. در سال‌های 90 یورازینت جنگ شهروندی برای ساکنان بدخشان ضربه سخت زد. پامری‌ها از طرف نیروهای قدرتی تحت نظارت گرفته شدند و در بن‌بست به سر می‌بردند. ساکنان این منطقه هم به یورازینت گفتند که آنها با کمک‌های پیوسته آقاخان چهار زنده ماندند. آقاخان چهار امامی مذهبی اسمایلی اهلی شیعه است که 200 هزار ساکنی بدخشان نیز از آن پیروی میکنند.
و خب شنونده ارجمند، نگاه کوتاهی داشتیم به مطالب روزنامه های خارجی که در دایر به تاجیکستان نوشتند و برنامه را پس از یک آگهی دیگر ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید، مستقیما میشنوید از دوشنبه و پراگ، و من کیوم مرسیتو با همراهی همکارم طاهر سفر شما را در این برنامه همراهی میکنیم. در تاجیکستان قبولی درخواست زائران برای ادای مناسک حج ادامه دارد. معمولا تقریبا بعد از 70 روز ختمی ماه شریف رمضان مراسم حج در مکه آغاز مییابد. در حالی که آمادگی ها به حج ادامه دارد، صبح دیروز یک ساکن دهه بفایی جماعت گل سرخ شهر استرفشان به رادیو آزادی زنگ زد و گفت که کارگران جماعت از زائرین تقاضا کردند که اول باید 1000 دانه لامپ کم مصرف را به خانواده های کم بضاعت و نیازمند خیر کنند. تنها با اجرای همین شرط درخواست آنها قبول و به آنها اجازه زیارت حج داده می شود. این هم در حالی که مقامات شعبه حج وزارت فرهنگ تاجیکستان وجود این گونه مقررات را برای حاجیان رد می کنند و می گویند که در صورت پیش آمدن چنین حالت ها باید کارافتادگان به طور خطی به مقامات داخلدار شکایت برند. شرح بیشتر این نمونه در گزارش همکاری ما خیرامونی بقازاده.
عظمجان فیاضوف ساکن 55 ساله جماعت گلی سرخ میگوید بعد 15 سالی تیاری و خانه‌دارکنی 5 فرزند او برای سفر حج پوره آماده شده نیت کرده است همراهی همسرش امسال از خانه خدا زیارت کند، ولی حالا با سبب گرانی نرخ چراغ‌های کم مصرف او امکان چنین خیرات را ندارد. عظمجان فیاضوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اگه حاضر بسازیم که 1200 1500 تا از دیها یک کس نمیتونیم، همو با ما هزار هر یک آدم 1000 دونا لامپشته برون دوتا یا کار کم بیجا کنم یاردم بسازیم، اگه همه ما روز برون دوتا نمیتونیم مبلغمون نمیرسد. وقتی ارزانیش به 3000 بود حاضر بازور یک تا چند تومان شد، 1000 تا 6000 تومان میشد. همین حاضر کنم مبلغ نمیرسد دوتا نمیتونیم، اگه همه دیهای ما با آدم ها بوی نه همو با بسیاریش ما نمیاریم بسازیم. یک تا لیمیت بودیان اما با مون از اویل دوکاست اکو رفته نمیشد اما با خیلان چه موندیم.
رنجش دیگری آقای فیاضوف از این است که برای روستای آنها امسال فقط یک جا برای سفر حج جدا شده است و او امکان ندارد ارزوی دیرینه اش را به اجرا رساند که این هم سفر همراهی همسرش بوده است. او میگوید از روستای آنها کلان 15 نفر میخواستند امسال راهی کعبه را پیش گیرند، ولی اکنون با پیش آمدن مقررات مربوط به خیر چراغ‌ها و محدود بودن شمار زائران هیچ یک نفر آنها نیت خود را به جا آورده نمیتواند.
میکوره اصلا من مجبور که ایگو آدم خرج بزنم به طور نمیشود باید سونی روی حج کار خطا میشد. اگر من دیگران بار میرفتیم میردم خیر میکرم، من اکن یکم بار نیت کرده بودم آزی که 55 در اوندم اکن همین رزم خدا رکن با همین مانجوش دست نمیدیم هم به حیران من.
در رابطه با شکایت عظمجان فیاضوف به عبدالغفور یوسوپوف مدیر شعبه حج و زیارت سر ریاست کارهای دینی وزارت فرهنگ مراجعه کردیم. او وجود این گونه طلبات یا مقررات را رد کرد و گفت اصلا در حالت پیش آمدن این گونه حادثه ها اداره آنها به شکایت های نشفاهی بلکه خطی تکیه میکند که به عنوانی شعبه حج و یا ساختارهای حفظ قانون ارائه شده باشد، وگرنه گفت او به جوابگری کشاندن طرف غیر امکان است.
یگان طلبات نیست، فقط محدودیت از 18 تا 80 ساله شخصان مثال که مثال سلامتیشون نباشند، تسلح های سیرت کننده نداشته باشند. دیگر یگان مبلغ زیادی یگان کس یگان برعکس ما نمیخواهیم که این خیلی مثال میخیل حق گیری و همین خیلی پرخری شود. ما برعکس زیدیم مثال هستیم، خوبیر هستیم.
خرج کلی حج امسال بیش از 3300 دلار معین شده است. مسئله تقدیم چراغ‌های کم مصرف به کم بضاعتان و خانواده‌های نادار از نظر برخی از دعوت ایدانه پرزیدنت امام علی رحمان منشأ می‌گیرد که از ساکنان جمهوری خواسته است فطر روزه امسال خود را که برابر به 1.5 سومانی است برای خریدن و به خانواده‌های نیازمند خیر کردن چنین چراغ‌ها صرف کنند. در این زمان در قرار مهمه پرزیدنت اوید به گذشتن به چراغ‌های کم مصرف نیز تاکید شده است که دولت مسئولیت تامین 240,000 خانواده نادار کشور را با چراغ‌های کم مصرف به دوش خود میگیرد، و حالا منتقدان میگویند که بعضی مسئولین در دهات و جماعت‌ها توسط حاجیان میخواهند این مسئولیت بر دوش آنها افتاده را اجرا کنند. علمای دین میگویند که در اسلام کاری خیر به خواهش و نیت و توانمندی هر انسان وابسته است که در کدام حالت و به کدام شکل به شکل تقسیم مال و غذا و یا پول صورت می گیرد. مهم این است که این خیر و صدقه از صدق دل و موافق امکانیت های هر فرد بدون گرفتن قرض و حتما اختیاری نمجبوری کرده شود. زبید الله رازق رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این زمینه می گوید:
پول و مال شخصی انسان را اسلام اجازه نمیده که برای کسی اجازه نمیده که حق دخالت نمیده به کسی. مثلا من حق کردنی باشم کسی من دخالت کرده نمیتونم که تو اول این کارتون به حق میدهی، یا من اگر مثلا کلام کار انجام دادنی باشم کلام کاری خیره، کسی حقی دخالت کردن در پول مال من ندارن. پول و زانک میگن این چی چی ها میگن، یک کارهای بیهوده هست اون چیز رو استفاده میکنن.
مسئولین میگویند بنابر مقررات وزارت حج عربستان سعودی برای هر یک میلیون ساکن هر کشور 1000 جا برای حج مقرر می شود، ولی حتی از روی این کوتا تاجیکستان عملا حق ارسال نه 5 بلکه 7000 زائر را دارد. منتقدان میگویند که مسئله در مسئولین تاجیکستان است که شماری کمتری جای را از سعودیه درخواست میکنند. ولی در این باره عبدالغفور یوسفوف مدیر شعبه حج در وزارت فرهنگ گفت تصمیم مذکور را ماه ایول امسال وزارت حج عربستان سعودی اعلان کرده است. در زمینه تقسیم بندی جایها در تاجیکستان که از نظر برخی ناعادلانه صورت میگیرد، او گفت
هم کوته که هست 5000 نفر تقسیم کردگی بر همو عددی اهالی، نویه هست که 180000 اهالی دارد به 150 خارجی استفاده کند، و نویه هست که 80000 اهالی دارد او میتونه 61 نفر مثال پیشنهاد کنه 61 نفر خارجی. ما همه عددی مثال هم تمام نویه را از خودی اموری دولتی گرفتیم.
او گفت که حالا طبق مقررات تعیین شده هر خواهشمند زیارت خانه خدا در تاجیکستان میتواند در فرصت بعد 5 سال از حج نخستینش دوباره به سفر براید، و میگوید در هر یک ناحیه باید دفتری ویژه با رویخط خواهشمندان زیارت ترتیب داده شده، در آن امضای رئیس ناحیه و مهر آن گذاشته شده، به همین ترتیب نوبت زائران رعایت میشود، و گفت که جنبه نهایی فهرست زائران در تاجیکستان روز 10 اکتبر صورت میگیرد.
قانونی نانوشته بعضی از مقامات محلی تاجیکستان در جریان آمادگی به زیارت مکه.
و در پایانی برنامه یک گزارشی ورزشی از نظر الله لطیف، شارح رادیوی آزادی در دوشنبه.
در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی آزاد که در شهر هرنینگ دانیا شروع شد، تاجیکستان را دو ورزشگر یوسف عبدالسلاموف و ویتالی کاریاکین نمایندگی میکنند. یوسف عبدالسلاموف برنده مدال های نقره سبقت جهانی در سال 2007 و المپیاد پکین 2008 در دوری هشتگ نهایی در وزن 84 کیلوگرم با گوشتیگری لیتوا ادگاراس ویچوفسکیس قوازمایی خواهد کرد. نماینده دیگری تاجیکستان ویتالی کاریاکین باشد در وزن 60 کیلوگرم در دوری مقدماتی با زلیمخان حسینوف از آذربایجان قوه می آزماید. در روز اولی مسابقات غالبان در سه وزن معین شدند: کیون ایلیان از کره شمالی در وزن 55 کیلوگرم، مهدی کرمانی ایرانی در وزن 66 کیلوگرم و حاجی مراد گتسالف از روسیه در وزن 96 کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافتند. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دوره دومی مسابقه دسته های لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روز 23 سپتامبر شروع می شود. در دوره دهم ارشوسیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی در میدان خود با خیر وحدت، برق نارک، با لوکوموتیو دوشنبه، رنگونگزی رودکی با جوانان تورسونزاده، زرفشانی پنجکین با پنشیر رومی و سرای کمری پنج با هلبوکی واسه بازی خواهند کرد. حالا در جدول مسابقه سرای کمر با 21 امتیاز در جای اول، خیر با 20 امتیاز در جای دوم و جوانان با 17 امتیاز در جای سوم می باشند. یوسف عبداللایف سرمربی دسته خیر شهر وحدت در صحبت با رادیوی آزادی گفت
باقیان دسته ما یکمین دسته است که در جام تاجیکستان اشتراک نموده بود. ما نیت داریم که جای یکم یا دویم را اشغال نموده در لیگ یکم و راحت به لیگ اولی دریافت کنیم.
ده دسته ای لیگ اول برای دریافت جوایز مسابقات و راحت ها به لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تا 8 نوامبر مبارزه خواهند برد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش ورزشی رسیدیم به پایان بخش سوم مجله بامدادی در صبح روز چهارشنبه 23 سپتامبر. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با ما بودید، و تا این لحظه در این برنامه من کیوم مرسیتا و همکارم طاهر سفر شما را همراهی میکردیم.
یادرس میشویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 رسا به وقت دوشنبه آغاز میشود. روز خوش و خدا نگهبان.